علاقمند میشوند به اسلام. و باید تصریح کنیم اسلام ایرانیان از روز اول هم با گرایش ها و طعم سیاسی علوی است، به علت اینی که در تقابل با عثمانی ها میزان رنجی رو که از عثمانی ها متحمل شدن بسیار زیاد بود. نکته بعدی هم این که آیا از روز اول همه ایرانی ها از صمیم دل امیرالمومنین رو پذیرفتند؟ من خدمتتون عرض کنم که از لحاظ تاریخی خیلی بعید به نظر میرسه ما از همون گام اول توده های ایرانیان رو معتقدین اعتقادی ببینیم. به نظر میرسد که این یک دوره گذاری داره، ولی آنچه که مسلم است از روز اول گرایش های علوی داریم. من یک گزاره برای شما ارائه بکنم، شاید جالب باشه براتون. در ایران ما گرایش علوی رو فقط نباید محدود به عراق هم بدونیم، گستره گرایش علوی به سرعت به تمام اقطار ایران میکنم. یه جمله آمده 127، من این رو تحریف دیشی خدرانم جا این تذکر که در منطقستان ایران، خب منطقه سیستان مرکترین حوزه جغرافیایی ایرانه که هیچ وقت هم حائز اهمیت برای دولت اموی نبوده، هند بود چون که بودن عرب دیگه، دیواره در پایی زمانی بود دوره. اگر در جبال بود یعنی همدان و کرمانشاه امروزی، باز به جغرافیا نزدیکتره. اگر در اهواز و خوزستان بود یا عراق عجم بود یعنی منطقه یزد و اصفهان و قم و ری، خیلی منطقه دوری است. ولی شما تاثیرگذاری فکر علوی اینها هستند، روسیه یش علوی دارن. چون خبر یعنی خبر در سال 61 استان آمد که مردمان ننگزید آفندان رسول چنین کرد تا ایشو در گرند، برادر عبا فرمان سیستان به مردمان سپرد، یعنی موفق شدن که اخرانن برادر ابن زیاد رو، این بره کارگزار دولت اموی در سیستانه، و 20 بار هزار هزار درم اندر بیت المال جمع شده بود از غنائم کابل و سند و دیگر مالها برگرفت و به بصره متواری شد. یعنی تأثیر تفکر علوی رو ما تا مرزهای سیستان در جغرافیای ایران می‌بینیم. کلامتون رو قطع
می‌کنم. علی رغم اون چه که توضیح دادید، شرایط ایران اون مقطع، تلاشی که امویان می‌کردند برای اینکه ایرانی‌ها به سمت اسلام گرایش پیدا نکنند، اون چه که باز در بخش قبل بیان کردید، اسلامی که شیعه به اون معنای امروزی هنوز شکل نگرفته، یک اعتقاد کلی هست نسبت به اسلام، یک فرهنگی میتونیم بگیم در واسطه ایرانی بودن هست که در سیستان با اون شرایط، با اون فاصله، با اون اختلافات، با اون دور بودنی که توضیح دادین، میشه یک نقطه‌ای که خودشون رو، خطشون رو از امویان جدا میکنن و حاکم اعظامی اونها رو هم بیرون میکنن به واسطه اونچه که با امام حسین رفتار کردن.
بله، یعنی صحیحه که ما اینطور بگیم اسلامی که در بد و امر ایرانیان و موالی پذیرفتن اسلامی است با طعم علوی، یعنی این قطعی است. فلزا حالا در گام بعدی، آیا ایرانیان نسبت به اتفاق عاشورا بازخوردی دارن و عکس العملی دارن؟ باید بگیم که از حیث تاریخی این عکس العمل خیلی شفاف نیست، یعنی بالاخره موالی متاسفانه شهروند درجه دو هن. از شهروند درجه دو در سرزمینی که حکمرانی با شهروندان درجه یکه، مثلا امروز شما در امریکا از سیاه پوست ها خیلی نمیتونید رفتارهای سیاسی درخوری ببینید، باید دیگه خیلی تکاپو بکنن. و بعد هم از همگسیختگی سرزمینی که در ایران رخ داده و تقسیم اینها در قبایل عربی، یعنی اینها مجبور شدن برای اینکه هویت پیدا کنن بخشای گسترده شون بیان زمیمه قبایل عربی شن. ما نمیتونیم بگیم یک حرکت متمرکز سازمان یافته در درون جغرافیای سیاسی ایران علیه دولت اموی به دفاع از سید و شهدا داشتیم. این اصلا مطالبه گزافی هم هست.
نه، بحث ما همین نیست، بحث اینه که اون چیزی که شاید بتونیم بگیم در ذات ایرانی هست و اون بله. فرهنگ ایرانی در کنار فرهنگ اسلامی که قرار گرفته این اتفاق
بله،
افتاده،
اما
واکنش رو
بله،
نشون
بله،
داده.
اما قطعا همینطور که شما میفرمایید، به قطع ایرانیان از روز اول اسلام رو با طعم علوی پذیرفتن و نسبت به اموی ها به شدت موضع دارن. ما میتونیم این بازخوردها رو یه مقدار دورتر از واقع عاشورا رصد کنیم. در اولین ایستگاهی که من میتونم خدمت شما معرفی کنم که ما به جد دفاع موالی و ایرانیان رو از حیث سیاسی اجتماعی از قیام سید الشهدا میبینیم، حضور اینها دوشادوش مختار ابی عبیده ثقفی در کوفه است. ادعای تاریخ نگاران اینه که اکثریت سپاهی که در کوفه مختار تشکیل داد رو ایرانیان شکل دادن و حتی المانهای ایرانی رو ما در دولت مختار به چشم میبینیم. وهله دیگری که ما حضور ایرانیان رو به پشتیبانی سید الشهدا میبینیم همکاریشون با قیامهای علوی در ایرانه. سادات منبع به آل علی ابن ابی طالب علیه السلام از اواخر سده اول رهسپار سرزمین‌های دورتر میشن، اما در انتخابشون کجا رو برمیگزینن؟ ایران، چون میدونن که ایران سرزمینی است که ریشه فکر علوی را در خودش دارد و نسبت به عثمانی ها مواضع تندی داره، یعنی یک ضدیتی با عثمانی ها داره. ما در تقریبا تمام قیام های علوی اواخر سده اول و سده دوم حضور ایرانیان رو میبینیم و تقریبا شعار همگانی اینها هم دفاع از آرمان های سید الشهدا است. هنوز اینها شیعه اعتقادی نیستن، اما به شدت از حیث سیاسی اجتماعی ابی عبدالله رو مقتدای خودشون نگاه میکنن. یه مرتبه من یکی از دوستان گفتم فکر میکنم تنها ملت شیعه‌ای باشیم که فارغ از جناح‌بندی های مذهبی، فکری و سیاسی و قومی، در داخل سرزمینمون یک پارچه نسبت به اعضای سید الشهدا رفتار واحد داریم. و شما آیین‌ها و مناسک عزاداری رو چه بین زرتشتی‌های ایران، چه بین اهل سنت ایران و بین اقوام مختلف ایران می‌بینید، حتی درونی شده، یعنی آمدن بومی سازیش هم کردن. ما این رو در مصر نمی‌بینیم، ما این رو در عراق حتی نمی‌بینیم، یعنی اهل سنت عراق این همراهی رو ندارن. ما در حجاز نمی‌بینیم، ما در سوریه دوشادوش علوی ها حضور مذاهب دیگر نمیبینیم. علت اینه که ایران یک پارچه و اقمار ایران، یعنی شما الان افغانستان هم برید همینه، چون اقمار تمدن بزرگ ایرانیست. شما به یعنی این که میگم افغانستان، مثلا شما عید نوروز به مزار شریف سر بزنید، حضور فوق‌العاده اهل سنت رو برای عید در کنار مزار منصوب به علی بن ابی طالب میبینید. این نشون میده که ریشه فکر علوی پیش از شکل گیری تشیع اعتقادی در ایران آمده. یعنی این فکر میکنم به بحث شما کمک میکنه. اصلا حضور فکر سیاسی سید الشهدا مقدمه بر حضور گرایش های اعتقادی است. اصلا فارغ از اینی که ما گرایش شیعه اعتقادی داریم، توده های ایرانی فکر سیاسی ابی عبدالله رو پذیرفتن و این تقابل جناح علوی و عثمانی رو معتبر دونستن و واقعا هم پایمردیشون رو ثابت کردن. نماد بزرگ این پایمردی حمایت توده‌های ایرانیان حاضر در خراسان از قیام بنی العباس. بنی عباس تونستن با دستاویز قرار دادن شعار سید الشهدا در گستره جغرافیای ایران از توده‌های ایرانی استفاده بکنن، دولت اموی رو بر بندازن. ایرانیانی که جالبه من به شما بگم، بعد از اینکه مسلم ابن عقیل، بعد از اینکه ابو مسلم خراسانی، اشتباه گفتم، بعد از اینکه ابو مسلم خراسانی به دست منصور دوانیق کشته شد، طیفی از زردشتی ها آمدن، مانوی ها و سغدی های خراسان که اصلا سغدی ها گرایش های بودایی دارن به تعبیر امروزی، آمدن در مقابل منصور به دفاعی از ابو مسلم ایستادن. و جالبه پیش از اینکه ابو مسلم کشته بشه، این زردشتی ها، مانوی ها و سغدی ها دوشا دوش ابو مسلم داشتن اموی ها رو برمینداختن. یعنی عباسی ها تونستن از ظرفیت ایرانی ها فارغ از مذهب و دین، به صرف این که حسین رو مظلوم می دیدن و منش سیاسی حسین رو پذیرفته بودن، بهره برداری سیاسی کنن و ضد اونها، یعنی دولت اموی رو بربندازن. این خیلی ریشه ایست این فکر. ما متاسفانه گاهی اوقات گرایش سیاسی ابی عبدالله رو قرین گرایش اعتقادی می دونیم. این غلطه، قطعا در ایران غلطه، چون مقدمه، اصلا گرایش سیاسی مقدمه و خیلی خوب هم فهم شد. یعنی به راحتی فهمیدن که ابی عبدالله نگرشش به حکومت و سیاست‌گذاری کاملا متمایز از عثمانی هاست. باز یه نکاتی باقی میمونه، من دیگه میخوام وقت رو بیشتر از این تضییع
ان شاء الله در بخش بعد استفاده میکنه. مجای نکسات بحث به جای خوبی رسید. دیدگاه جناب عالی از در این خصوص داشته باشیم، نگاهی که ایرانی ها نسبت به در کلیت دین اسلام، فرهنگ تشیع و مبحث اصلی ما موضوع نهضت عاشورا داشتن.
بله، تشکر میکنم از برادر ارجمندمون و مطالب ارزشمندی که فرمودن. فرهنگ ایرانی ها در زمان قبل از اینکه اسلام وارد بشه زرتشته. این نکته هم بد نیستش، حائز اهمیته بیان کرده باشیم. خب زرتشت آتش میپرستن، مصدر آتش رو نور میدونه. این خیلی عجینه. خدا حفظ کنه جناب دکتر دینانی که خدمتشون فلسفه خوندیم، از ایشون من این تعبیر یاد گرفتم واقعا، که چقدر نزدیک هستش این فراست ایرانی ها و علتی گرایشی که ایرانی‌ها پیدا کردن و اومدن اسلام پیدا کردن به خاطر اینکه فهمیدن اون گم شدنشون در ایرانه و اسلامه. چرا؟ به خاطر اینکه نگون شما در سوره نور آیه 36 خداوند خودش رو نور معرفی، الله السماوات و الارض. شما اگر نور نباشه هیچ چیزی نمیتونید ببینید، یعنی همه عالم از مجرای نور و پیدا شده. حالا بحث فلسفه من اینجا نمیخوام مطرح کنم که حالا شیخ اشاق اینجا الحمدلله مفصلا وارد شدن و که حقیقت نوریه رو اینجا مطرح کردن که واقعا به تشیع به نظرم خیلی نزدیک این قصه. علتی که زرتشت دین ایرانیا بود و اسلامو قبول کردن و به تعبیر زیبایی داشتن دوست عزیزمون تم سیاسی علوی رو قرار گرفتن به خاطر اینکه اون نورانیت و اون حقیقت رو در اسلام پیدا کردن. نگاه کردن که شما نکنید تو آیاتو که بررسی انسان میکنه چقدر دستور به تعقل، افلا یتدبرون، افلا تعقلون. نکنید تعقل پای و اساسه. مثل هنری کوربنی که یاد خدمت علامه طباطبایی، آقای دینانی میگو من ایشونو از علامه رو از قم میواریم تهران و مباحثهی داشتم با ایشون. هنری کوربن دارم شخصت عادی نیستش، خیلی از فلاسفه رو دیده، اما میاد و عاشق اسلام میشه. این خیلی عجیبه، عاشق دین میشه. آقای دینه تعریف میکردن میگفتن که ما بهشون گفتیم که آقا معمولا بعضی یه ذکر خاص دارن یه ذکر عام، حالا ذکر خاصتون نگم ذکر عام چیه. ایشون میگو معمولا از اروپا یا شما یه مسئله شخصی بوده خیلی خودشون نمیاد، اما ایشون گفتش که علامه یادا تیز شدن که ایشون چی جواب میداد. این هنری کوربن گفتش که اون ذکر عام من اینه که بعضی موقع از مثلا شاید از خواب بلند شد به تعبیر خودمونی ما مثلا شاید مثلا خواب نمازشایی بخونم قال از صاد و قال از باقر میخونم. خب چی میشه که یه نفری که میاد تمام این فلاسفه رو دور میزنیم و وارد میشه چی چیز در اسلام دیده که یه فیلسوف این کار انجام میده؟ این حقیقتی هستش که قرآن برای همه افراد وارد کرده و ایرانی زود به این گرایش پیدا کرده. نکنید تو بحث روانشناسی میگن که ژنتیک 30% تقریبا اثر داره، بقیش به محیطه. حالا از محیط خانه شروع میشه، خانواده، مدرسه، اجتماع، حالا در اون محیطی که طرف روش پیدا میکنه. در کنار همه اینها خدا اختیار در انسان قرار داده، هدیناه و سبیل اما و اما کفورو. خداوند هدایت رو در همه انسان قرار داده. با چه نوری قرار داده؟ یه تعبیر از امام کاظم علیه السلام هست، خیلی تعبیر ظریفی هستش. حضرت میفهم هر انسانی دو تا حجت داده، حجت داره، حجت باطنه و حجت ظاهره. حجت باطنه عقله، شما از این عقل باید استفاده کنی تا به حجت ظاهره که امام هستش برسی. میخواد حالا دین انتخاب کن، میخواد دین انتخاب نکن، اصلا خدا هر چی، یعنی همه اینا پرتوب در نور عقل انسان هست و خدا این لطف به انسان ها کرده. حالا یه جنبه بستری هستش که تو بحث ژنتیک برای انسان هایی که مثل تو ایرانی ها امیدوار این بستر آماده تر بودش و این فرهنگ به نظر من با خود قیام سیدالشهدا علیه السلام عجین شد و ما خدا رو شاکر هستیم که در زمانی قرار گرفتیم که درست معصوم رو به ظاهر نمیبینیم اما نگاه میکنیم تمام کارنامه‌ای که از معصوم به ما رسیده گواهی هستش. این کتاب 250 سال حضرت آقا خیلی کتاب خوبیه، واقعا جا داره که افراد تو این زمینه که مطالعه میکنن حتما به این کتاب رجوع کنن. یا کنین حضرت آقا دارین توی این کتاب بیان میکنه که این یک نخ واحده، مثل نور الکتریسیته میمونه که وارد میشه در یه لامپ قرمز، در یه لامپ قرار میگیره، شکل سبز میشه. یعنی اینا یک نور هستن، یکیشون مظهر شجاعت میشه و مثل آقا سیدالشهدا که به شهادت میرسونن، یه نفر مثل جواد الائمه جود میشه که آقا مثل امام حسن کریم اهل بیت هستش، اما از یک مجرا داره حرکت میکنه. و اعتقاد حقیقی این هستش که من ایرانی ها به خاطر اون تعقل و به خاطر اینکه این سیر فرهنگ بالا در خودشون داشتن، دوست عزیزم اشاره کردم مثلا جاهای دیگه یا عثمانی ها یا قبلش مثلا بنی عباس، با مشخص با تحریف و با اینکه ازم حضور شما که مخالف و پشت ازم حضور شما سرکوب کنم اومدن رو کار، اما نگاه میکنه که نه، از اسلام از زمانی که روی کار اومد با خود استقبال مردم بود. امیرالمومنین حکومت و آخرش بعد از ازم حضور شما که از بین رفتن عثمان اومدن و با فشاری و نهش واقعا اینطوری میگن از امام حسن و امام حسین این وسط ازم حضور شما که زحمت و حتی خدا نکره کشته بشن تو این وسط. پس این استقبال بوده مردم، یعنی هیچ موقع به زور نبوده، لایکراف دین در همه مراتب دین بوده. ما این رو نگاه میکنیم بوده. خب این سیر تاریخی رو ایرانی ها در نظر میگیرن، سیر پادشاهی رو هم دیدن، اما اون سیره اعتقادی و سیاسی اینها نگاه کردن خیلی به عقل نزدیک تره، خیلی با فطرت نزدیک تره و اینها لبه به نظر من در حقیقت لبه به اون گم شده گفتن اون حکمتی بود که اهل بدن آشنا بودن در تعابیر میشیم شده اینو متوجه. حتی نکن فارانی حاکم باید حکیم باید باشه، این عقلم میگه. یعنی اگه شما بحث ما از نظر شما که جنبه سیاسی هم بذاریم کنار، جنبه اعتقادات بذاریم کنار، از جنبه ازم موضوع شما اجتماعی هم میخوام نگاه کنیم، حکیم میتونه حاکم باشه، اون حکیمی که قول روانشناس بدون پیش‌فرض باشه. من ازم موضوع شما که فقط مثلا خودش دلیل ما تو تاریخ میبینیم پاد میخواستید تمام فامیل های خود تو قرار داد یه اساس من ندارد. اما میبینیم تعمیر همین اسمش علی هست از کانون شهادت میبره که مطرح میکنن دیگه، این ما داریم میبینیم. یعنی این سیر ایرانی ها وقتی دارن نگاه میکنن تمام شاید به نظر من آرزوهاشو همین بود و تعبیر مقام معظم رهبری و حضرت امام این هستش که ما باید زمین ساز حکومت اون علوی باید باشیم. بله جامعه ما مشکلات داره، بس معیشت و مسئله که هستش، ما باید زمین ساز اون حکومت باشیم، یعنی اون عدالت، اون قاضی باید باشه. بسی که حضرت امیر میره بحث قضاوت انجام میده، خود حضرت وقتی که در مراجعه قرار میگیره عادلانه رفتار میکنه و این مدلی میبینیم تو بحث بیت المال به همین شکل هستش. داره چیکار میکنه؟ عقیل میاد از حضرت اضافه به سازمان میخواد، حضرت میگه ندارم، میگه تنها یه راه هستش، میخوام من تناب میارم مثلا بریم. حضرت میگه که آقا این که دزدی هستش، که اگه ما دزدی کنیم یه نفره، اما از بیت المال بعد بدن کنید. شما کجا سیره رو نگاه میکنید؟ سیره نگاه میکنید یا تو بحث اخلاقش رو نگاه میکنید؟ یه کسی که یه حاکمی که اینجا ابن مرزم ضربه به ایزده برای شیر میارن، حضرت میفهمد آیا به قاتل منم شیر دادین؟ گفتم آقا قاتلشون که انسان که هست، خب کجا عالم انسان میبینه؟ اون امیرالمومنین که این که تاریخ دیگه داره، تاریخ ما مطرح میکنیم بدون هیچ ازم بزرگ شما که تعصبی انسان بیاد تو واقعا نگاه کنه. اون امیرالمومنین که در خیبر رو میکنه، لا به قوت جسمانه و لا قوت روحانه، این قوه که خدا در علی قرار داد، سه روز مسلمان پشت خیبر گیر کردن، اصلا تاریخ داره مینویسه دیگه مفصل دیگه، نه قوت واسه تاریخش بشه. آخر سر پیغمبر میگه فردا ترجمه دست کسی میدم که هم خدا از او راضی هم من. امیرمون اول وارد میشه، نکنه این نکتهش خیلی نکته جالبیه. همه جنگ ها پیغمبر و ائمه ما آقا سید شهدا علیه السلام تو همین قصه هستش، اول نصیحت، اول نصیحت میکنن به اسلام گرش پیدا کنید، به حقیقت خودتون گرش پیدا کنید، بعد وارد جنگ میشه. حضرت اول اینجا هم کار انجام میده، میگه قبول نمیکنه که اینجا در خیبر رو میکنه و مسئله که میدونید. توی جنگ خندق ابن عبدواد وقتی که از خندق میپره، اینجا باز تاریخ مینویسه که مثل گنجی شو سرشون قرار گرفتن، مسلمان میخکوب شدن. پیغمبر فرمود هر کی با این بجنگه وارد بهش میشه، هیچ کی نرفت. امیرالمومنین دست جوهر بره تا سه دفعه نوشتن. آقا امیرالمومنین اول اومد باز اینجا نصیحت کرد، نکن امام هادیه، نکن این مقامو نمیتونیم در نظر گرفته میشه، این مقام مقام عجیبیه. یعنی بحث فقط خونریزی نیست، کشورگشایی نیستش، بحث انسانیته. این خیلی نکته مهمیه،
انسان سازیه.
احسن. حضرت اول نصیحت میکنه ابن عبدالوهاب، اون قبول نمیکنه، میگه اگه پهلوان هستی 50 در 50 هم بزن. اول اون ضربه میزنه، باز اینو از علامه عسکری خدمت عرض میکنم، میگه ابن مرزب دفعه دوم همونجا زدیشون، میگفتش که حضرت اومد کار تموم کنه، او آبادهان انداخت که مولا بشه، او خود انداخت بر روی نبی، حضرت دوری زد کار تموم کرد. این تیکه تاریخ کمتر گفتش، اینو خواستم عرض کنم. میگه خواهر عم اومد بالا سرش، گفت برادر منو کی کشته؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت هر کی کشته آدم سخی بوده. گفتن چرا؟ گفت به خاطر اینکه لباسشو نکنده، شکمشو پاره نکرده، کمربندشو نبرده، لباس قیمتی میپوشیدن دیگه. من خدمت های جاودان بودم، خب تو تاریخ طولانی دارن، ایشون میگفتن که معمولا سردارا یکی دو روز غذا نمیخوردن. ما تعجب کردیم، سال اول دوم طلبه گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه معروف بود که عربا اگه سردار و بزرگی رو میکشتن این شکمشو پاره میکردن، و حضرت شما که به خاطر اینکه اون ضعف کنه و اون حقارت اون سردار رو برسونن به خاطر این کار انجام میده. حضرت حاضر نشد که بعد از مرگش، با اون که اون کافر بود منافق بودش، حاضر نشد این کار انجام بده. خب تاریخ داره اینا رو ضبط میکنه. کی بعد از حاکم، بعد از امیرالمومنین میاد وارد میشه؟ آقا امام حسن میاد. بعد از اون کی میاد وارد میشه؟ آقا سید شهدا علیه السلام میاد. شما نگاه تو تاریخ هم نگاه میکنیم که عمر اسد رحمت الله میگه تاریخ بنویسید، اولین تیر رو من انداختم. اما آقا سید شهدا اول بسم الله میاد چیکار میکنه؟ مثل روز تاسوعا که قرار میگه، حضرت میفهمه یه روز دیگه ابوالفضل جان سردار من، یه روزی از اینا مهلت بگیر. اینی اوه با صلات، من نماز رو دوست دارم، من مناجات رو به خدا دوست دارم. اول پس عباس میاد از اینا اجازه یک روز مهلت بگیر، اینا زیر بار نمیرن که تو خودشون هم را به قول امروزیات ولوله میشه که اگه کسی کافر از ما یه روز مهلت میخواست، میخواست دیگه بهش میدادیم. خب اینا تعدادی ندارن، کسی نمیتونه به اینا ملحق بشه که به خاطر اینکه تو خودشون اختلافات مجبور شدن قبول کنن. نکنید آقا سید الشهدا داره بازم اونجا به قول شما انسان سازی داره میکنه، تاریخ داره مینویسه. سید الشهدایی که کوفه بهش نامه نوشتن به اون شکل درآمدش، آب دون نه آب، آقا لبتشنه سر از بدنش جدا کرد.
خیلی متشکرم آقای طباخی. اون چند نکته که اشاره کردید باقی مونده رو بفرمایید که بعد بتونیم بخش بعد جمع‌بندی بعدیمون رو داشته باشیم.
خدمت دوستان بیاد این نکته رو تکمیل بکنیم که حضور فعال فکر سیاسی اجتماعی سید الشهدا علیه السلام در ایران تابع اسلام نبود ابتدا، بلکه پیشتر از این که اسلام و تشیع اعتقادی در گستره جغرافیای ایران حاضر بشه، ما ایرانیان رو فارغ از هر فکر و مذهب و گرایش و قومیتی متمایل به سید الشهدا و امیرالمومنین می‌دیدیم. دلایلش رو هم تقریبا به اختصار بررسی کردیم. یکی از نکات مهم تمایز جدی فکر علوی با عثمانی بود که به چشم ایرانی‌ها بیشتر از هر قومی می آمد و ادراک بهتری حتی از اعراب داشتن به این مسئله. حضور و قرابت جغرافیای ایرانیان با فکر علوی ها در عراق که زیستگاه اصلی ایرانیان بوده. و بعد هم این نکته رو می‌خواستم اضافه کنم، ما تقریبا از اواخر سده اول حضور سادات علوی رو هم در ایران باید بیفزاییم بر مسئله گسترش فکر علوی و گرایش به سید الشهدا در جغرافیای ایران. حالا به چه دلایلی سادات علوی در ایران حاضر شدن باید به جای خودش بررسی بشه. همه اینها با یک فکر واحد و از یک منظر واحد قابل دستبندی نیستن، هرچند همه منسوبن به آل علی ابن ابی طالب، ولی با تفکرات متفاوتی در ایران حاضر شدن. حتی بعضیشون رو ما متهم میدونیم به دنیا طلبی، یعنی آمدن برای تأسیس دولت‌های مختصری و بعضیشون وقتی قدرت هم گرفتن می‌بینیم هرچند منسوب بودن به علویون و آل علی ابن ابی طالب، ولی پایبند به مرام علوی آنچنان نبودن. نمی‌خوام توی این بحث به تفصیل وارد شم، اما نکته حائز اهمیت اینه که دستاویز همه این گروه‌ها برای اقدام نظامی چه علیه دولت اموی و چه علیه دولت عباسی تمسک به فکر سید الشهدا بود. یعنی نکته حائز اهمیت این است که تفکر سید الشهدا پس از شهادت ابی عبدالله از ظرف اعتقادی شیعه خارج شد و به عنوان یک الگوی سیاسی دمه تر شد، یک الگوی اجتماعی. مثلا من خوبه برای مثال این نکته رو بگم، ما ابن زبیر رو داریم، عبدالله ابن زبیر از نواسب معروفه، کسی است که پدرش زبیر ابن عوام صحابه معروف پیغمبر رو در جنگ جمل تحریک کرد و در مقابل امیرالمومنین قرار داد و هیچ وقت هم از تفکرات ضد علوی خودش دست بر نداشت. اما او هم در قیامش علیه اموی ها در دوره زوال شاخه صفیانی و انتقال به شاخه مروانی بعد از مرگ یزید ابن معاویه تون خلاه 7-8 ساله، او هم که همه جامعه هم می دانند ضد علوی است، اما تمسک میکند به الگوی حسینی. فلزایی به ما نشون میده که تفکر سید الشهدا به عنوان یک الگو طرح شد. و نکته حائز اهمیت هم اینه، باز این خیلی وقت میخواد مفصله، ابی عبدالله بسیار هم دقت کردن که در طرح مبانی و نظریه سیاسی اجتماعیشون از المانهای شیعه اعتقادی کمتر بهره ببرند و بیشتر با زبان عرفی و اجتماعی سیاسی مبانیشون رو طرح بکنن تا برای هر فرهنگ و فکری قابل درک و فهم باشه و بشه ازش بهره برداری های جدی کرد. ما تمسک به اهداف و آرمان های سید الشهدا رو در مخالفین و موافقین به سرعت میبینیم و در جغرافیای ایران هم به دلایلی که پیش گفتیم و تکمیلش حضور سادات علوی چشمگیرتر میشه. یکی از جریان های جدی مهاجرت سادات علوی رو هم بیاد در دوره حضرت رضا علیه السلام بیم که میشود گفتش که سادات علوی که در دوره امام رضا به ایران آمدن باز نسبت به سادات پیشین و پسین دارای اعتقادات سالمتری بودند و به تبع حضرت رضا وارد شدند که سرآمد اینها رو باید دو نفر بر بشموریم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و کاروانشون که نهایتاً در منطقه صاوه به دست نواسب به شهادت رسیدن و احمد ابن موسا و محمد ابن موسا که در منطقه شیراز توسط استاندار فارس به شهادت رسیدن. اینها رو باز باید سرآمدان بدانیم. این فلزا من شاید مقدماتی بود برای زمینه‌های پذیرش فکر علوی و گرایش‌های ایرانیان پیش از اسلام آوردنشون حتی به فکر سید الشهدا. پس من یه جمله بگم، اینجا رو من زود تمام میکنم که از این نکزاد بهره ببریم، شاید تایم بعدی رو من یه مقدار طولانی تر بگم. میخوام نظریات سیاسی اجتماعی و نگرش‌های متنوع رو به ذات قیام با هم بررسی بکنیم، ولی یه جمله بگم. میتوان ادعا کرد، این رو به عنوان میگه کسی که مدت هاست توی اسناد تاریخی چه تاریخ و تمدن ایرانی و چه تاریخ تمدن عربی سیر میکنم، میتونم خدمتتون عرض بکنم پیام سید الشهدا و گرایش و علاقه به ابی عبدالله از سرمایه های ملی ایرانیان است، پیش از این که رهاورد گرایش شیعه اعتقادی باشه. به خاطر اینی که پیش از اسلام حتی ما گرایش ابی عبدالله رو پذیرفتیم و متاسفانه این گزاری سخت و تلخی است که من عرض میکنم، اصرار گاهی دیده میشه که ما این سرمایه ملی رو تنزل بدیم و مبدلش بکنیم به صرف یک گرایش مذهبی. این خطری است که به صورت جدی ما رو تهدید میکنه و ما این قناع و ظرفیت رو باید بیفزاییم. متاسفانه دانسته یا نادانسته بعضی دارن اقداماتی رو انجام میدن که این سرمایه ملی تنزل پیدا کنند به یک سرمایه مذهبی، هرچند که سیدالشهدا پیشوای شیعیان است، اما نباید فراموش بکنیم گرایش به او در جغرافیای ایران آنچنان ارتباط وثیقی با تشیع ندارد و پیش از آن هم حضور داشته. بنابراین نباید تعجب بکنیم که ایرانی ها جا به جا، چه شیعه چه سنی، چه در دوره ایلخان، چه در دوره مغول، چه در دوره ترکان مستولی بر ایران و چه در دوره ها عدیب، با شعار سیدالشهدا علیه تباغیت زمانشون وارد اقدامات اجتماعی سیاسی میشن و محصول بزرگ و دستاورد بزرگش رو هم باید انقلاب اسلامی در سال 57 بدانیم که قله این گرایش به سیدالشهدا است.
خیلی متشکر. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. محرم ماه امام حسینه، ماه حسینیست، ماه همه اون ارزش‌هاییست که در وجود سیدالشهدا سلام الله علیه متجلی و متولور، ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین، اینا همه مظهر این چیزهاست. وجود مبارک سیدالشهدا و قضایای عاشورا و محرم و اینها، و واقعا این اعتقاد درسته که اسلام و قیام سیدالشهدا حفظ کرده، همچنانی که در طول زمان در قرنهای متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده. امروز این حادثه از 100 سال پیش که خب تدین مردم به حسب ظاهر معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، امروز از اون گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه، و ان شاء الله پیش خواهد رفت و ان شاء الله کارگشا خواهد بود، گره های ملت ها رو باز خواهد داره.